21/2/95.
بحث در باره عوامل حرمت بود که به مصاهره رسیدیم و مصاهره چهار بخش داشت. یک بخش نکاح عقد معلوتی، دوم عقد بلاوتی و سوم زنا و چهارم نظر و لمس. رسیدیم به بحث زنا که آیا زنا هم مثل نکاح صحیح و عقد معلوتی ناشر حرمت و همه محرماتی که در عقد نکاح محقق میشه در زنا هم محقق میشه، یعنی اگر کسی زنا کرد مادر مزنی و بها برش حرام میشه، دختر مزنی و بها برش حرام میشه، بر پدر زانی مزنی و بها حرام میشه و سایر محرماتی که به دنبال عقد محقق میشد، به دنبال رفتی محقق میشد، عقد معلوتیه، آیا در زنا هم محقق میشه یا نه؟ در این بحث فرمودن که اگر عقد نکاح سابق باشه و زنا لاحق باشه، حرام لاحق نمیتواند حلال سابق رو تبدیل بکنه و حرام بکنه و عبارت هم همین بود که فإن الحرام لا یحرم الحلال. اما اگر زنا بعد از به اصطلاح بخواد عقد بعد از زنا باشه، یعنی زنا مسبوق به عقد نیست، زنا محقق بشه بعد از زنا زانی بخواد با مادر مزنی و بها نکاح بکنه یا با دختر مزنی و بها نکاح بکنه یا پدر زانی بخواد با مزنی و بها نکاح بکنه، حرمت نشر میکنه یا نه؟ اینجا عرض شد که اختلاف مشهور هست و اختلاف هم شدیده. یک طرف مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و من تبعه و 7-8 نفر از علمای بزرگ فتوا دادن و روایات باب هم تأیید میکنه و مشهور است، محقق هم همین نظر رو تأیید میکنن. نظر دوم هست که نشر حرمت نمی کنه و زنا چه سابق چه لاحق فرقی نمی کنه و منشأ این که حرام بشه بر زانی مادر مزنی و بها مثلا نمی تونه باشه. این فتوا هم طرفدارانی داره مثل مرحوم مفید سید مرتضی رضوان الله علیه ما و برخی از بزرگان دیگر. البته تعداد مفتیان به این قول دوم کمتره و تعداد مفتیان به قول اول مشهور فقها هستند. منشأ اختلاف فتوا هم جز روایات باب چیز دیگری نیست. حالا علاج در باب روایات رو باید دید که چجوری باید علاج کرد. روایات قسم اول رو خوندیم، دلالتش هم حد در از 3 تا روایت صحیح و دلاله بود بر قول مشهور. قول دوم رو هم ببینیم ادله اینها چیه، و بعد اگر روایات رو باید جمع بکنیم چجوری باید جمع کرد. بین قول مرحوم شهید و صاحب جواهر هم اختلاف هست در نحوه جمع بین روایات باب. حالا استدلال قول دوم که میگویند نشر حرمت نمی کنه و فرقی هم نمی کنه که مسبوق به عقد باشه یا نباشه، چون زنا یک کار حرامی است و حرام نمیتونه حلال رو حرام بکنه، و این مضمون در روایات هست. دلیل اولشون عموم آیه شریفه هست که در ذیل اون آیه‌ای که محرمات رو ذکر میکرد آخر آیه داشت که و اوهل لکم ما وراء ذلک، گفتن این اوهل لکم ما وراء ذلک اطلاق داره، نه عموم، اطلاق داره. فرقی نمی کنه، میگه غیر از اینا که شمردیم بقیه حلاله، و در اینا که شمرده شد از نکاح و از رضا و هر شبت که حتی مسئله بنت الاخ و بنت الاخت را هم ذکر کردم، و آیه بعد میگه اوهل لکم ما وراء ذلک، آیه اطلاق داره و اطلاق آیه قابل استدلال که آدم بگه که زنا یک کار حرامیه، یک احکامی هم داره، از زانی و زانیه فجلدو کل واحد منهما مئة جلدة، و با اقسامش هم در باب خودش گفته شده دیگه که زنای محسنه و غیر محسنه و احکامی که داره. ولی آیه اوهل لکم ما وراء ذلک یعنی بقیه حلاله. خب بنابراین زن مزنی و بها یک گناه کرده، مادرش چرا حرام بشد بر زانی؟ مادر زن حساب نمیشه که، یا بعد پدر زانی چرا حرام بشد که عروسش حساب نمیشه که. بنابراین اطلاق اوهل لکم ما وراء ذلک یک دلیل هست. دلیل دومشون یک روایت نبوی هست که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل میکنم که حضرت فرمود که قد سئل عن الرجل یزنی بالمرأه ثم یرید ان یتزوج بابنتها لا یحرم الحرام الحلال و انما یحرم ما کان به نکاح. خب این خیلی صریح دیگه، یعنی میگه اگر عقد بوده، بله عقد وقتی شد یحرم ام زوجه حرام میشه، به اصطلاح منکوهه اب حرام میشه، منکوهه ابن بر پدر حرام میشه، و محرماتی که هست انما یحرم ما کان به نکاح. پس این روایت نبوی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قد سئل عن الرجل یزنی بالمرأه ثم یرید ان یتزوج بابنتها، حضرت فرمودن لا یحرم الحرام الحلال و انما یحرم ما کنه به نکاح. خب این خیلی صریح در اینه که اگه عقد باشه بله، اما زنا که نکاح نیست، که زناست، زنا نکاح نیست. اصلا این صریح این روایت هم زنا و نکاح رو به اصطلاح مقابل هم قرار داده، چون میگه سوال شد عن الرجل یزنی بالمرأه بعد حضرت فرمودن انما یحرم ما کان به نکاح، اینم یک دلیل روشنی که جواب آقای آذربایجانی هم از روایت داده شده باشه. این روایت نبوی اینه: سئل عن الرجل یزنی بالمرأه ثم یرید ان یتزوج بابنتها، حضرت فرمودن لا یحرم الحرام الحلال و انما یحرم ما کان به نکاح. اگر عقد و نکاح بود بله یحرم، ولی وقتی زنا هست محرم نیست. این هم دلیل دومشون هست. دلیل سوم اینه که یک روایتی از هشام ابن مسنا نقل کردن که میگوید کنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالسن، در محضر حضرت صادق نشسته بودیم، فدخل علیه رجلون، یک کسی وارد شد، فسأله عن الرجل یأت المرأة حراما، یک کسی در محضر حضرت نشسته بودیم، یک کسی وارد شد از حضرت سوال کرد که یه مردی با یک زنی ارتباط حرام برقرار کردن و مثلا حالا یأتی بالمرأة استظهار شده که یعنی زنا کرده با اون زن، ایت از وجه ها میتونه این مزنی با ها رو بگیره، میتونه مادرش رو بگیره، میتونه دخترش رو بگیره. قال نعم و امه ها و بنته ها. خب این هم دلیل سوم آقایی که به اصطلاح مفید و سید مرتضی و امثال اما فتوا دادن به عدم نشر حرمت با زنا و جواز به اصطلاح نکاح ام و بنت و برای پدر زانی مثلا همین خود مزنی و بها و امثال اینها. اینم یک روایت که از هشام ابن مسنا نقل کردن. یک روایت دیگری باز نقل کردن که استدلال کردن برای این قول غیر مشهور، روایت و حنان ابن سدیر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ سأله سعید. حالا این دو تا روایت یا یک روایت ظاهرا دو تا روایت باشه، به خاطر اینکه اونجا میگه من نشسته بودم یک کسی اومد این سوالو کرد، حضرت هم این جوابو فرمودن، اما این آقا اسم سائل رو صریحا برده، میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام من خدمت حضرت نشسته بودم، سأله سعید، سعید نامی از حضرت سوال کرد، ان رجل تزوج امرأة سفاها، این دیگه صریح در اینه که یعنی زنا کرد باش، اتحل له ابنتها، قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال، حرام نمیتونه حلال را حرام بکنه، یعنی این کار حرامی انجام داده، گناهی کرده، زنا کرده با یک زنی، این نمیتونه موجب بشه که مواردی که حلال بوده حرام بشه، یعنی در حقیقت نشر حرمت نمیکنه. پس این روایت هم دلالت بر نظر مرحوم مفید میکنه. خب پس دو قول در مسئله بود، یک قول قول مشهور، سه تا روایت صحیحه. حضرت فرمود لا تزوج ابنتها، لا تزوج امها، و بعدم حکم حرمت فرمودن، نهی بود و نهی هم دلالت بر حرمت میکرد و یعنی دلالت بر عدم وقوع. این روایات دلالت بر جواز میکنه، اینم ادله اینهاست. حالا بالاخره جواب چیه و کدوم باید قبول کرد؟ فرمودن که اولا اوهل لکم ما برا ازالکم که در آیه استدلال کردید، خب همه جا عموم مقید میشود و مخصص، آیه درسته هم اوهل لکم ما برا ازالک، ولی روایت آمده است گفته است که الا اذا نکه به امرأتن و اذا نکه به امرأتن یا زنا به امرأتن، این موجب میشود که حرام بشه. پس ماورا و ازالک درست مطلقه، ولی وقتی روایاتی آمد و تقیید کرد، بنابراین مطلق به مقید تقیید میشه و این یک امر دارجیه، تقیید کردن عموم به عموم به اصطلاح عذر میخوام مطلق به قید امر دارجی است و هیچ مشکلی هم نداره. پس به عموم اوهل لکم ما وراء ازالکم نمیشه تمسک کرد. بله اوهل لکم ما وراء ازالکم یعنی غیر از مذکورات در آیه حلاله. یک روایت آمده میگه که اگر کسی زنا کرد، سه تا روایت صحیح هم گفت که دیروز خوندیم که اگر کسی زنا کرد بزنیم مادر زنش میشه حرام، دخترش میشه حرام و برای پدر زانی میشه حرام و هاکذا. بنابراین این عموم رو تغییر میکنیم. این یک جواب. و اما راجع به قول نبی ایشون جواب میدن، یعنی مرحوم شهید جواب میدن که انه آمیون، یعنی در حقیقت این از قول عامه نقل شده. این انه آمیون یک جواب از نظر من جسارت نکنه، جواب سربالاست. انه آمیون که کافی نیست که، در هر حال روایت توی یک کلاهی سرش بگذاری و الا این که هرچه از عامه نقل شده است باید ریخت دور. هرچه از عامه نقل شده است خیلی موارد چیزایی از عامه نقل شده است و مورد قبول هم هست، دلیل بعد کذب هم نیست. هر چیزی که از عامه نقل شده که کذب نیست که، باید دلیل بر کذبش داشته باشی. میتونید بگید سندش غلطه یا مثلا سند اصلا نداره یا سندش غلطه، یا صرف این که آمیون این جواب نشد. ولذا صاحب جواهر به نظر ما در اینجا حق با ایشونه. ایشون میگن این که در مسالک آمدن شهید به اصطلاح گفتن انه آمیون و یا خلاصه تردید کردن، این جواب ها جواب روشنی نیست، باید یه جوری دیگه جمع کرد بین روایات که حالا عرض میکنم ایشون چه جور جمع کردن.
در مقابل سه روایت صحیح شیعی آمیون دیگه به درد نمیخورد. این دیگه استناهشی هست عدم ورده.
آمیون یعنی چه؟
آمی اگر خود به خود باشد یا تایید برای روایت باشد اشکال ندارد. آمی باشد.
آمیون یعنی چه؟
یعنی از
اهل سنت نقل کردن. اهل سنت نقل کردن یعنی دروغ گفتن؟
اکثرا اینطور
نه، نمیشه گفت دروغ گفتن. اکثرا نیست، اکثرا نیست. خود ائمه به ما راه نشون دادن، فرمودن روایتی که وارد شد به قرآن نشان بدید، مخالف کتاب الله رو رد کنید، موافق کتاب الله رو قبول کنید. بعد از اینم فرمودن با روایات ما کنار هم بگذارید، وقتی تعارض شد نه، اگر تعارض شد جمع کنید، نه اینکه همتی رد کنید، که اگر راه جمع داره جمع کنید. صاحب جواهر هم میگن راه جمع داره، نگیدن نه آمیون، صاحب جمع داره، حالا میرسیم به جمعش. بنابراین نه آمیون جواب نیست. پیغمبر فرمودن که انما یحرم الحرام، حالا ما میتونیم جمع بکنیم، حالا من میرسم به جمعش. بنابراین انه آمیون جواب نشد. کلن این که ما بگیم چون روایت صحیح داشتیم و این روایت هم از عام نقل شده است، این روایت میذاریم کنار. یعنی هرچه از عام نقل شده است همجور باید گذاشت کنار یا نه؟ باید عرضه داشت به کتاب الله یا عرضه داشت به سنت النبی و سنت ائمه علیهم السلام و در تعارض اگر راه جمع داشت جمع، و یا هر دو رو رد کرد، یا بالاخره اعتراض تغییر اگر بود اتفاق و تقلید، که اینجا صاحب جواهر بهتر گفتن و اتفاق و تقلید گرفتن. این هم نسبت به روایت به اصطلاح نبوی. بله نسبت به روایت هشام که گفت که خدمت حضرت بودم که یه مرد اومد سوال کرد، یعنی اولا که ان الرجل یأت المرأة حراما، این دلالت نمی کنه که زنا کرده بوده. یأت المرأة حراما ممکنه ارتباط برقرار کرده ولی زنا نکرده. یأتی ها این ظهور ممکنه داشته باشه یا انصراف زنا داشته باشه، ولی صریح در زنا نیست انصافا. و نمیتونه دلالت بکنه بر این که اگر زنا کرد حضرت فرمودن اشکالی نداره. نه یأتی یکی زومت سوال کرد که یه مردی با یک زنی ارتباط برقرار کردن و بعد دخترش میتونه بگیره یا همین زن میتونه بگیره، حضرت فرمودن اشکالی نداره. این معنیش این است که اگر زنا کرد اشکالی نداره؟ نه، هنچی دلالتی نداره، چون یعتی دلالت بر زنا نداره. هذا اولا که یعتی اعمس از زنا، و ثانیا سندش ضعیفه و در حقیقت این آقای هشام ابن مسنا، بله البته این ادعاییست که شهید میکنن، میفهمن و هشام مجهول الحال، یعنی در رجال گفتن مجهول الحال، اولا یعطی عمه، ثانیا هشام مجهول الحال. خب این حرف درست، یه روایت میخوام کنار بذاریم بگیم که سندش سنده روشنی نیست چون راوی مجهول درش حضور داره. و اما روایت آخری که مال سدیر بود میگن و صدور واقفیون ما امکان حملها علا زنا و فجورن لا یبلغ حد الوعتی. چون در عبارت به اصطلاح آخری هم روایت سدیر داشت که کنتو انده ابی عبدالله سألهو سعید امزجلن تزوج امرأتن سفاهن تزوج امرأتن سفاهن، صریح در اینه که زنا کرده، تزوج امرأتن سفاهن، این تزوج امرأتن سفاهن ممکن است فجوری باشه، عبارت شهید اینا، امکان و حملها علا زنا و فجور لا یبلغ حد الوعت. میشه گفت مقصود از این تزوجه و فجور با زنی ارتباط برقرار کرده، اما زنا نکرده هنوز، گناه هم کرده، سفاه هم داره، به اصطلاح به قول امروزی ها رفیق گرفته و رفاقت بازی داشتن و داشتن، که در قرآن لا یتخذن اخدان تعبیر کرده، خدن به معنای به اصطلاح رفیق داشتن، رفیق نامشروع داشتنه، که در قرآن کلمه خدن به کار رفته. اینجا هم ایشون میگن این دلالت نمی کنه این که مورد زنا بوده و
سفاه
ظاهر در گناهه، یعنی گناه کرده، یعنی خلا کرده. سفاه در برابر نکاح یعنی کار حرام، نه
سفاه در مقابل نکاح.
سفاه یطلق علی الزنا، ولی یسریح فی الزنا نه. امرأتون یعطی عبارت اینه که سأل ان رجل تزوج امرأتن سفاهن، تزوج امرأتن سفاهن، زن گرفت سفاهن، اما تزوج سفاهن یعنی زنا به ها، صریح نیست انصافا، حالا که آدم خود رد کنه میتونه بگه، یه وقت میگه زنا به ها، مثل اولی که گفت ان رجل یزنی بالمرأه، در روایت اولی که نبوی بود گفت ان رجل، سؤال ان رجل یزنی بالمرأه ثم یرید ان یتزوج بابنتها، حضرت فرمودن اشکال نداره. این روایت خب میتونه مقابل بحث قبلی ما باشه، ولی این روایت داره تزوج امرأتن سفاها، شهید میتونن میگن میشه هم کرد بر زنا، میشه هم کرد بر فجوری که لا یبلغ حد الوعتیه، فجوری که لایب لو حد الوقت، یعنی با هم رفیق بودن، استمتاعاتی هم داشته ولی زنا نکرده، ممکنه هم کرد، بنابراین صریح نیست. ولی باز هم به قول جنابالی میشه گفت که انصراف به زنا داره، و اگر انصراف به زنا پیدا کرد میشه برای مرحوم مفید و برای سید مرتضی و امثال اما رضوان الله تعالی علیه ما دلیل باشه برای عدم نشر و حرمت، که این روایت دلالت بر عدم نشر و حرمت میکنه. خب این نحوه برخورد مرحوم شهیده، که شهید گفتن اولا عموم آیه اطلاق آیه مقید است به اون سه تا روایت، ثانیا روایت نبوی عامیه، ثالثا هشام مجهول، رابعا این سپاه معلوم نیست مقصود زنا باشه. مرحوم صاحب جواهر با طول و تفصیل خیلی زیادی در نحوه جمع بین روایات، حاصل فرمایششون اینه که خب ما چرا اینجوری جواب بدیم، بلکه بیام این روایات رو با هم جمع بکنیم، جمع مطلق و مقید و جمع عام و خاص، و در همه جا این معمول بوده، جمع مطلق و مقید و جمع عام و خاص همه جا به اصطلاح معمول بوده. چطور؟ اون روایت صحیحه میگفت که اگر زنا مسبوق به اصطلاح عقد باشه لا یا اثر در حرمت اون عقد سابق، ولی اگر مسبوق نباشه یا اثر در حرمت. این روایت میگه زنا مؤثر نیست، میگه مقصود اون با قیده، یعنی در صورتی است که ملحوق باشه مؤثر نیست، اما اگر مسبوق باشه مؤثر، اگر سابق باشه، یعنی زنا اول باشه، مؤثر هست. پس میتونیم بگیم که این روایت مقید است، یعنی اطلاق این روایت، این که میگوید اتحل له ابنتها قال نعم، بگیم که مال جایی است که این سفاح بعد از عقد باشه. اگر بعد از عقد باشه اون عقد درسته و حرام حلال را حرام نمی کند. اما خیلی جاها هم حرام حلال را حرام می کند. زنا اگر واقع شد و عقدی قبلا نبوده است، عقد بعدی رو اجازه نمیده و حرام میکنه. پس این لا یحرم الحرام الحلال، یعنی زنا نمیتواند حرمت بیارد برای ام و بنت، این مقید میشد به جایی که زنا در حقیقت به اصطلاح اگر بخواد محرم نباشه، مقید میشد به جایی که مسبوق به عقد باشه، عقد قبلی رو نمیتونه از هلیتش رو به هم بزنه. اما اگر بعد بخواد عقد بکنه، بله نمیتونه هلیتش رو به هم بزنه، یعنی میتونه هلیتش رو به هم بزنه. پس مرحوم صاحب جواهر جمع کردن بین به اصطلاح این دو دست روایات، و واقعا هم حق یعنی جمع بین این روایات بهترین راهش همینه که نگیم ضعیفه یا عامیه. خیلی خوب روایت ضعیفه، ولی بالاخره مثل مفید فتوا بهش دادن، مثل سید مرتضی فتوا بهش دادن، مثل عرض کنم که ابن ادریس فتوا بهش دادن در سرائر و هاکذا. البته مشهور قول اول رو گفتن. پس بهتر اینه که جمع کنیم بین این دو دست روایات تا بگیم حق قول مشهوره، ولی اون روایاتی که میگوید لا یحرم مال جایی است که مسبوق به اصطلاح عقد باشه. اگر مسبوق به عقد باشه لا یحرمون عقد رو، عقد صحیحه چون عقد اول واقع شده بعد زنا واقع شده، اون عقد رو نمیتونه به هم بزنه. ولی اگر اول زنا واقع بشه بعدش دیگه نمیتونه ام مجنی بها رو بگیره یا بنت مجنی بها رو بگیره. بنابراین روایات رو جمع میکنیم و با جمع بهترین راه اینه که به اصطلاح حمل مطلق بر مقید بکنیم و روایات رو رد نکنیم. چرا؟ چون مفتی در هر دو طرف رجال بزرگ هستن. در طرف اول فرض کردیم اونایی که فتوا دادن، شیخ در نهایه که صاحب جواهر میگن تنها نهایه نیست، در هر سه تا کتاب رواییشون حتی در تحذیب و استفسار هم همین فتوا رو دادن. هلی در کافی، ابن براج در مهذب، حمزه در وسیله، ابن حمزه در وسیله، صاحب مصباح، شهرسی در مصباح، چند تا دیگر هم صاحب جواهر اضافه کردن از علمای بزرگ تا میرسد به آخریشون که صاحب کشف اللسان باشه، فاضل هندی صاحب کشف اللسان که دیروز عرض کردم. آدم میبینه در فتوای مشهور عده زیادی فتوا دادن، مستندشون هم این سه تا روایت صحیح هست و درسته. این طرف قضیه هم مفید هست در مغنعه، سید مرتضی هست در ناصریات، ابن ادریس هست در سرائر و برخی دیگه مثل ابن عقیل ظاهرا به ایشون هم نسبت دادن. البته اون طرف مشهوره، این طرف غیر مشهوره، ولی بالاخره سه چهار تا فقهای بزرگ به اتفاق فتوا دادن و منشأ فتواشون هم همین روایاته. پس بهتر اینه که روایات رو جمع کنیم، نه روایات رو رد کنیم. شهید رد کردن، صاحب جواهر جمع کردن.
این طریقه جمع که شما میفرمایید، یعنی آقایان میفرمایید، این طریقه جمع در طول تاریخ جمع قابل قبولی نبوده. مقید مطلق نداریم اینجا، هر دو مطلقن. هم این روایات مطلقه، میگه چه عقد قبلا کرده باشد چه نکرده باشد، همونا.
نه،
چون هر دو طرف،
نه اون روایت میگفت اگر مسبوق به عقد باشه اون عقد قبلی رو باطل نمی کنه. میگه قبلا گفتیم که از قطعیاته. پس زنای مسبوق به عقد لا یحرم الحلال، اما زنای سابق از عقد یحرم. و نمیشد بعدش دیگه بیاد مادر مزنی به ها رو بگیره یا دختر مزنی به ها رو بگیره. پس جمله الحلال لا یحرم الحرام مقید میشود به ما اذا لم یکن مسبوقا بالعقد، به دلیل این دو تا روایات. صاحب جواهر اینجوری جمع کرده.
خب صاحب جواهر جمع کردن، ولی روایت
به نظر ما راحت فرزن صاحب جواهر بهتره. خیلی خوب. حالا به هر حال حت الجمع به قول آقایون الجمع مهما امکن اولا، به قول آقایون الجمع مهما امکن اولا، یعنی این که آدم روایت رو بلا فاصله بگد یکی از رواتش ضعیفن یکیشون مجهولن، مفتابه هم آخه هست. فرض اینه که این روایاتی که الان خوندیم با همه ضعف‌هایی که شاید کردن مفتابه، فتوا دهندش هم مثل مفیده، مثل سید مرتضی رحمت الله علیه ما هست. درسته اون طرف هم فتوا مشهوره، ولی این طرف هم مفتی شخصیت های برجسته هستن. پس معلوم میشه که این آقایون یه راهی راه رو برای این روایات باز کردن.
ما چیزی که
خیلی خوب حالا به هر حال ما نظر صاحب جواهر میپسندیم و ترجیح میدیم بر نظر
قبول داریم، ولی نادرن اینا، چون خیلی. نادر هستن در مقابل سقا و مشهوریش موقع مقاومت نمیتونن بکنن. جمع هم جمع درستی نیست، روایتی نداریم جمع کنیم.
بسیار
روایت چه سندش خواهد؟ اونم چه حامی به قول از تاریخ خوبم قدر فرمودی، اون یکی هم چه مطلق
رو بله درسته. آدم در اصول وقتی آقایون بحث میکنن خیلی بحث میکنن، تو فقه که میخوان میان همه که میزنن کنار. در اصول از قطعیات اینه که الجمع مهما امکن اولا، این امر اصولیه. یعنی وقتی برخورده با روایات میکنید اگر با هم تضاهم داره با هم نمیخونه یا تقابل داره، الجمع مهما امکن اولا، تا میشه هر دوشو بپذیرید و یه راه جمعی پیدا کنید، یا هر دوشو ترک بکنید. الجمع مهما امکن اولا، و اگر تعارضی بود که راه جمعی نداشت هر دو رو بذارید. اینجا هر دو رو نمیتونیم کنار بذاریم.
اگر یه دونه صحیح داشت
اینجا هر دو رو نمیتونیم کنار بذاریم، چون دو طرفش سه تا سیاه داریم، یه طرفش هم نبویه که نبوی قطعی داریم، نبوی صریح داریم، نبوی صریح داریم، نبوی رو که به ماه و نبوی نمیتونیم کنار بذاریم. کل روایات نبوی رو باید کنار گذاشت به ماه و نبوی؟ نه، روایات نبوی. حالا باید اگر نمیدونم کعب ابن عبی نقل کرده بود بله، ولی از پیغمبر خدا نقل میکنن، از پیغمبر خدا نقل کردن، عامی نبوی هست. به هر حال حالا این ما به نظرمون قول صاحب جواهر اولاست بر بقیه. خب این یک بحث که تا اینجا ما هم طرفدار مشهوریم، اما روایاتی که غیر مشهور را میگوید رد نمی کنیم به این که بگیم ضعیف است و نمیدونم مجهول است و نبعامی است و امثال ذالک. استدلال با آیه را همون حرف درستیه که اطلاق را تقیید میکنیم و آیه میگه اوهل لکم ما برای ذالک، ولی روایات هم میگوید زنا اگر آمد نشه حرمت میکنه، تغییر میکنه. این بحث تمام شد. اگر یادتون باشه اول بحث زنا ما گفتیم که مسئله خاله و عمه رو بذارید کنار، بعد بحث میکنیم. در مسئله خاله و عمه در باب زنا، حالا اون بحث قبلی ما هیچ تردیدی درش نبود که اگر به اصطلاح شما خواستید دختر برادر همسرتون به ازدواج بکنید باید از همسرتون اجازه بگیرید، اگر خواستید دختر خواهرش حبوی همسرتون قرار بدید باید از همسرتون اجازه بگیرید. این روایت صریح بود و روایت و تعبد هم بود، گفتیم 100% تعبده، یعنی حبو سر عمه آوردن از دختر خاله و دختر عمه و دختر برادر و دختر خواهر، دختر برادر همسر و دختر خواهر همسر، که همسر میشه عمه او یا میشه خاله او. حبو سر عمه و خاله آوردن صریح روایت بود که بدون اجازه او صحیح نیست. نتونست من واقعا بفهمیم که وجیه قبولی باشه غیر تعبد. تعبد دیگه حالا احترام عمه است، عمه چه احترامی داره من نمیدونم، یه احترام خاله از خاله چه احترامی داره نمیدونم. احترام الا به رضا هما
اجازه باشد در همینجا هم عرض میکنیم که این از نظر عرفی که شما استدلال میکنید واقعا درست. الان در ایران ما هر کس زن دوم گرفته اولی را خار کرده، واقعا خار کرده، نه اینکه تعارفه.
خب خاله چه خصوصیتی داره؟ حالا اگر هر زن اولی مثلا یه غریبه است
بیاییم یه دختر جوان دختر خواهر خاله را یا برادر را بگیریم روی خاله اینا بدبخت کنیم.
حالا فهم نمیتونیم ما یه زنی داریم مال یک فامیلیست، یه زن دیگه هم میگیریم مال فامیل دومی، زن دومی نیاز زن اولی رو ذلیل میکنه. حالا این اشکال جایزه؟ حالا اگه عمه نبود، زن اولی عمه نبود، نه ببینید فلسفه ای که شما میگید جوابتون اینه، فلسفه ای که شما میگید همه جا هست، الدلیل لا یا امن ولا الدلیل یا امن و یا خصص. اگر فلسفه اینه که نباید او رو ذلیلش بکنی، زن اول هر کی باشه مال یه خانواده محترمیه. من اتفاقا من و شما همینجوریم، طلبه بودیم و روز خون بودیم و احتراممون کردن، یه زن بهمون دادیم، حالا اومدیم شدیم نه مثلا امام جمعه، حالا دیگه یه خودمون متشخص شدیم. اون زن اولیمون که در زمان طلبگی بهمون دادن مال یه فامیل محترمی بوده، حالا ما خودمون رو میگیریم میام یه زن دومی میاریم اون زن اولی رو خوار و ذلیل میکنیم. این جایزه؟ رو فلسفه شما جایز نیست؟ عمه هم نیست، خاله هم نیست، یه غریبه است، زن دومی هم یه غریبه است. اگر این ملاک باشه که زن دوم همیشه موجبه این میشود که زن اول خوار بشه، باید همه جا باشه، یعنی باید اصلا زن دوم نگیریم. در حالی که صریح آیه میگوید انکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، میتونید سه تا زن بگیرید، میتونید دو تا زن بگیرید، بعدم گفته است من تعدلو بین بینهم.
ولی اینجا عرفا میگن خاله عمه مثل مادر انسان است، احترامش اینقدر بالاست، از نظر عرفی همینه.
بذار کنار میگن 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 بذار کنار اگه ارزه نداری دوتاشون رو متعادل باشون عمل بکنی زن نگیر، صریح آیه است. اگر میتونی متعادلن با هر دو رفتار بکنی زن دوم بگیر، اگه نمیتونی همون زن اول بسته، این اولا. ولی اگر اتفاقا به طور تک طبیعی زن دوم رو بیشتر دوست داری، اظهار نکن نسبت به زن اول. حالا اگر هم اظهار بکنی امن و غیر امن فرق نمیکنه، اون زن اول محترمه، اتفاقا اون محترمتر به دلیل اینکه اول شما رو روزگاری که هیچ خبرتون نبود به ادارتون کرد، اولی که خبرتون نبود یه جوانی بودید که هیچی نداشتید، اومد با شما زندگی کرد با خونه اجاره‌ای، یواش یواش حالا شدید صاحب خونه. اون موقع با خونه اجاره‌ای، با خونه دربدری، با نمیدونم جاهای زندگی باهاتون زندگی کرد، حالا یه شخصیتی شدید دیگه زورتون میاره که با اون زن اولی زندگی کنید، میدید زن دوم میذاره سومی میگید، اب نداره برید بگیرید زن دوم سوم بگیرید، جایزه. ولی زن اولی رو ذلیل نباید کرد، چه عمه چه غیر عمه، چه خاله چه غیر خاله، عمه و خاله نداره که. خلاصه عمه خانم و خاله خانم چه امتیازی دارن در شهر؟ تعبد در شهر تعبد، به خاطر اینکه عمه به جای خواهره یا خاله به جای خواهره، یعنی چی؟ یعنی عمه به جای خواهره، خاله ما نمیفهمیم. شما میگید در عرف ما ایرانی ها مثلا فلان چیز هست، عرف ایرانی ها ما دارن یکی از ملاکات شرعی نیست که در ایران اینجوره، خب در عربستان چطور؟ در مصر چطور؟ در سایر کشورهای عربی چطور؟ بگذاریم رد شیم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم آقای آذربایجانی، در مسئله دوم راجع به خاله و عمه در باب زنا، این جداگانه یک روایتی در باب خاله اومده که در باب زنا، غیر از اون بحث قبلمون، اون بحث قبلمون تعبد بود و ما هم قبول کردیم و از راه تعبد گفتیم بدون رضاهما واقعا عقد بی اشکال نیست و باید با رضایت باشه تا عقد 100% صحیح باشه. اما در اینجا فرمایند که یک روایتی آمده است، میگه که این روایت مال ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کنم که وجه استثناءهما و روایت ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله محمد ابن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدى ايت ازوج ابنته قال الله برخلاف اون بحث قبلی. نال من خالتها و هو شاب بود، با خالش ارتباط برقرار کرد در حال جوانی. نال من خالتهی، نال منه یعنی استمتع منها. حالا استمتع منها چه مقدار استمتع نداره که زنا کرده باشه یا استمتاع مادون زنا باشه. نال من خالتهی و هو شاب بود. ثم ارتدع، بعدم پشیمون شد، میخواد حالا دختر این خاله رو بگیره. یاد آیت از وجهها قال الله، حضرت فرمودن نه نباید بگیری. بعد این راوی میگه که انه لم یکن افزا الیها، به امام عرض میکنه که این ناله من خالتها باش زنا نکرده، ما هم رفیق شده بودن و مثلا ارتباط هایی پیدا کردن اما زنا نکرده. و انما کان شیئون دون ذلک، حتی خیلی صریح داره به امام عرض میکنه که کار بد نکردن. قال انه لم یکن افزا الیها، انما کان شیئون دون ذلک، قال کذبا. حضرت در جواب فرمودن بی خود میگه، بی خود میگه یعنی چه؟ یعنی ناله نمیشه که با خاله ارتباط برقرار بکنه و فقط نشستن احوال پرسی کردن و یه چای با هم خوردن. نه خیر، غیر از احوال پرسی ناله نش نمیگن. اونجا میگن جلسه ما هم مباشره و مثلا یه لیوان شیر یا یه استکان چایی. نمیگن ناله منها، ناله منها یعنی استفاده کرد ازش. نیل به معنای برخورداریه، نیل به معنای استفاده کردن و برخورداریه. بنابراین این ناله منها وقتی حضرت فرمودن که لا نمیتونه دخترشو بگیره، او گفت که خواست به حضرت عرض کنه که زنا اگه باشه بله نمیتونه دخترشو بگیره، ولی زنا نکرده. قال انه لم یکن افزا الیها، انما کان شیئون دون ذلک، قال کذبا. حضرت فرمودن دروغ میگه که میگه مثلا زنا نکرده. و روایت و وردت فی الخاله ولکنهم الحقوا العمه بها و ما وقفت علی وجهی. مرحوم شهید میگن خب این یه روایت اگر هم باشه مال خاله است، که اگر با خاله زنا شد دختر خاله رو نمیشه گرفت. خیلی خوب، اما عمه چرا؟ ایشون میگه ما وقفت علی وجهی، هیچ وجهی پیدا نکردیم. صاحب جواهران میگن که هیچ وجهی نمیشه، همطور که شهید گفتن وجهی نیست مگر الحاق بکنیم به اون بحث قبلی که اصولا در ازدواج اصلی که نکاح اگر بخواد واقع بشه بدون رضای اونها نکاح صحیح نیست. این را هم در حقیقت مترتباً بر اون بحث بگیم که اگر زنا کرده باشه با دختر خاله یا دختر عمه نمیتونه، به اصطلاح اگر زنا کرده باشه با عمه یا با خاله نمیتونه دختر عمه و دختر خاله رو بر سر عمه و خاله مجدداً اصطلاح بگیره. زنا هم مثل نکاح باشه، عطف به او بکنیم. و الا اگر ما باشیم این روایت، ایشون میگن ار روایتو وردت فرخاله ولکنهم الهبو الامه بها و ما وقفت علاوه چهی، منم دلیلی براش پنهان نکردم. بعدم میگن که به خصوص مرحوم سید مرتضی که لا یعملو به خبر الواحد صحیح استند فی مثل حاضر حجم الال اجماع الذی زن نهو و ناز ابن ادریس الحکم فی الاجماع معن، لکنه لم یقتدر المخالفه بل قال ان کان فی المساله اجماعون فهو دلیل على تحریم لا فلا دلیل علیه. به هر حال اگرم بخوام بگیم یک نوع تمسک به اجماع در فتواست و یک نوع الحاق به نکاح اصلی، و الا در زنا نمیتونیم مثل باب نکاح در زنا هم راجع به دختر خاله و دختر عمه بگیم. یه روایت داریم در خاله، این روایت در خاله هم با همین وضعی که ملاحظه فرمودید که صریح در زنا نیست. مثلا ما خاله
رو میگه
این روایت این خاله رو فقط میگه، خاله رو اصلا نمیگه.